با درود به مانی عزیز و سپاس از اینکه دوباره مرا به رسانه خود دعوت کردید تا درباره کنفرانس سازمان ملل متحد درباره اقلیم و تغییرات جوی و چالش هایی که امروز ما با آن روبرو هستیم با هم به گفتگو بنشینیم. هممیهنان گرامی، با درود، من پژمان هستم، زمینشناس و کارشناس آب و خاک و پاسدار زمین. من امروز می‌خواهم درباره تاریخچه‌ای از نشست سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و اقلیم با هم به گفتگو بنشینیم. همان گونه که از رسانه‌ها متوجه شدیم، در اواخر ماه نوامبر سال جاری نشستی در بلم، شهر کوچکی در میان جنگل‌های آمازون در برزیل آغاز شد. این نشست 30مین نشست سازمان ملل متحد درباره اقلیم بود. اساساً این نشست به دلیل بحرانی شدن محیط زیست در دهه 60 و 70 بود. گزارشات متعددی از دانشمندان و اندیشمندان زمینشناس، محیط زیست و اقلیم به جهان نشان داد که زمین ما با مخاطره‌های بسیار بزرگی روبروست. آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک و آلودگی اقیانوس‌ها و دریاها زنگ خطری رو به صدا درآورده است. سرانجام در دهه 70 سازمان ملل متحد از سیاستمداران و مسئولین کشورها درخواست کرد که نشستی تشکیل دهیم و با دعوت از دانشمندان و اندیشمندان جهان که در این زمینه کار می‌کنند و همینطور صاحبان سرمایه، صاحبان تأسیسات تولید کالا و به ویژه کشورهایی که انرژی تولید میکنن، انرژی فسیلی تولید میکنن و به دلیل اینکه دانشمندان نشان میدن که آلودگی هوا و آلودگی خاک و آب بیشتر به دلیل سوخت انرژی فسیلی است. و سرانجام سازمان ملل متحد موفق شد که برای اولین بار در سال 1979 در ژاپن، در استکهلم، ببخشید، در استکهلم سال 1972 به گرد هم آیند و کشورهایی که در اینجا شرکت داشتند درباره تغییرات اقلیمی که توسط دانشمندان ارائه می‌شد گوش فرا دهند. امروز می‌خواهم با شما هممیهنان، دوستان، کنشگران محیط زیست، دانشگاهیان و پاسداران محیط زیست درباره این سفر طولانی 55 ساله سخنان کوتاهی در میان بگذارم. در سال 1972 در شهر استکهلم، پایتخت سوئد، نخستین کنفرانس بزرگ محیط زیست تشکیل شد که برای اولین بار جهان رسما پذیرفت که زمین ما در حال تغییر و تحول است و انسان بسیار تاثیرگذار است و به همین جهت این دوران رو پس از دوران چهارم زمینشناسی نام آنتروپوژن نامیدند. در این کنفرانس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای اولین بار تعیین و تصویب شد. نهادی که محور بسیاری از سیاست‌های جهانی محیط زیست رو در کشورها بنا نهاد. این سازمان پس از آن هر دو سال یک بار در یکی از این شهرهای جهان برگزار می شود. اولینش در استکهلم و سیومین نشست در بلیم در برزیل بود که امروز درباره آن تا آنجا که ممکن است سخن کوتاهی خواهیم داشت. دومیش در سال 1992 بود، یعنی 20 سال طول کشید تا دوباره این کنفرانس در شهر ریو دو ژانیرو تشکیل شد. گزارش های هیئت های دولتی و اندیشمندان رسمی و مستقل و همینطور کنشگران در این نشست ها شرکت داشتند و از جهات گوناگون تغییرات محیط زیستی رو در میان گذاشتند. در اجلاس ریو در آرژانتین اصطلاح توسعه پایدار برای اولین بار و رسما در ادبیات محیط زیست جای گرفت و سه کنوانسیون مادر در سازمان ملل متحد تشکیل شد. این سه کنوانسیون عبارت بودند: کنوانسیون تغییر اقلیم، کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی و سوم کنوانسیون مقابله با بیابانزایی. این سه کنوانسیون به این دلیل ایجاد شد که دانشمندان نشان می‌دادند که اقلیم جهان، تغییرات آب و هوایی بسیار شدید و دوم تنوع زیستی مورد مخاطره قرار گرفته و بسیاری از حیوانات و نباتات گونه های زیستی در حال مرگ هستند و نژاد آنها منقرض می شود و آنها دیدند که به دلیل گرم شدن جو زمین خوشسالی های پی در پی روبرو هستیم و در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران و عراق و افغانستان و پاکستان با بیابانزایی روبرو هستند. پروتکل توکیو سال 1997 تشکیل شد و ادامه داشت تا مهمترین این کنفرانس در سال 2015 بود که در پاریس انجام شد. در این نشست تصمیم‌های مهمی گرفتند و بر اساس تحقیقات دانشمندان این کنفرانس تصمیم گرفت که تا سال 2030 درجه حرارت رو اجازه ندهند که از 2 درجه بالاتر بره و تصمیم بر این شد که بتوانند درجه حرارت جو زمین رو، یعنی بالا رفتن درجه حرارت زمین رو، از 1.5 درجه پایین نگه دارند. توافقنامه پاریس نخستین تعهدنامه الزام‌آور گازهای گلخانه‌ای بود، یعنی سازمان ملل متحد تصویب کرد و کشورها متحد شدند که تا سال 2030 بتوانند گازهای گلخانه‌ای، یعنی گازهای انیدرید کربونیک و گاز متان رو و همچنین دیگر گازهای سمی رو به پایین بیاورند و بتوانند سال 2025 به 50% کاهش دهند. این توافقنامه که در سال 2015 در پاریس اتفاق افتاد و تصویب شد، الزاماً کشورها را موظف نمی کرد که حتما باید این کار را انجام بدن، یعنی سازمان ایجاد نشد که پیگیری بکنه و کشورها رو که آنها به این تصویب نامه پایبندند یا نیستن و هر کشوری می توانست این برنامه رو قبول نداشته باشه و کماف سابق گازهای گلخانه‌ای خودش رو تولید بکنه و در سال 2022 در دبی تشکیل شد که در اینجا تلاش کردند که کشورهایی که تولید انرژی سوختی می کنند، نفت، گاز، زغال سنگ، اینها در اون اعلامیه نهایی جمله‌ای رو بگنجانند که در طی سالهای 22 تا 30 تولید و فروش و استفاده فسیل های گازساز CO2 و متانساز رو تقلیل بدن، ولی نتوانستن و این رو گفتن به تدریج تقلیل دهن. در همین بعدها بود که دولت آمریکا با روی کار آمدن ترامپ از این سازمان بیرون آمد و مصوبات سال 2015 رو قبول نداشت و از این کنفرانس بیرون آمد. روشن است که بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در آن زمان و حتی امروز در کنار چین و هندوستان قرار داره و این تعهد رو زیر پا گذاشت و کمک‌های مالی خودش رو از این سازمان موکول به آینده کرد و برای بار دوم که به ریاست جمهوری برگمارده شد، منتخب شد، تمامی تعهدات قبلی خودش رو که دوران اوباما و دوران گذشته دولت آمریکا زیر پا گذاشت و به شرکت‌های آمریکایی پیشنهاد کرد که هر چه می‌توانند زمین رو سوراخ بکنن و تولید نفت و گازشون رو بالا ببرن و همچنین کارخانجاتی که ممنوع شده بودند از زغال سنگ استفاده نکنن، آنها را تشویق کرد که می‌توانند دوباره از زغال سنگ استفاده بکنن و اخیراً هم که تشویق می‌کنه که کارخانجات دیگر به این دروغ‌های دانشمندان گوش ندهند و هر چه می‌توانند گازهای سمی تولید بکنن و هر چه می‌توانند پساب‌ها و فاضلاب‌های خودشون رو، یعنی پساب‌های کارخانجات رو، به رودخانه‌ها و دریاها بریزن که این خود فاجعه بزرگی است. و بالاخره امسال ما شاهد نشست این کنفرانس در بلم برزیل بودیم که متاسفانه به جای یک گام به پیش یک گام به پس رفت و جمله‌ای که کشورها رو متحد می‌کرد که بتوانند به تدریج استخراج، تولید و استفاده از نفت، گاز و زغال سنگ رو به تدریج پایین بیارن، در این کنفرانس، در پایان کنفرانس اعلامی که دادن، حتی این جمله رو در اینجا حذف کردن، یعنی کشورهایی مثل چین، هندوستان، برزیل و آمریکا که بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند می توانند کماف سابق به آلودگی هوا اضافه بکنن، آبها رو آلوده بکنن، خاکها رو آلوده بکنن. و جایی که در هفته گذشته حتی اروپا که تلاش میکرد و سرمایه های بزرگی رو در پایین آوردن سمی بودن و آلودگی هوا به کار برده بود، اعلان کرد که شهرهای بزرگ اروپا هوایش آلوده است و میزان آلودگی هوا بیش از استانداردهایی است که WHO یعنی سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل متحد تعیین کرده، هوا بیشتر آلوده شده. در آمازون، در بلم، دانشمندان چی گفتند؟ آنان و به اضافه می‌دانیم که 50,000 نفر فعالین محیط زیست و دانشمندان و دولت مردان و دولت زنان در این کنفرانس شرکت داشتند و آنها سخنان خود گفتند که نجات آمازون یعنی نجات اقلیم جهان، زیرا می‌دانیم که جنگل‌های آمازون و و جنگل های باران خیز آفریقا و جنگل هایی که در هندوستان وجود داره، اینها شجر زمین هستند. اینها برای انسان و برای نباتات حیوانات اکسیژن تولید می کنند. وقتی که این جنگل ها نابود شوند، یعنی اینکه زمین ریش را از دست داده، یعنی اینکه اکسیژن کمتر تولید میشه، یعنی اینکه کمتر انیدیت کربونیک جذب درختان میشه، یعنی اینکه هوا ناسالمتر میشه و گزارشات جهانی و از جمله گزارشات که در ایران وجود داره هفته گذشته اعلام کردن که 7 کلان شهر 5 برابر بالاتر از میزان آلودگی هوا در ماه گذشته بود، یعنی از حد قرمز هم گذشته، و اعلان کردند که در هفته گذشته فقط در تهران 100 نفر به دلیل آلودگی هوای تهران جان خود را از دست دادن. خب پرسش اینجاست، چه کسانی مسئول جان این انسان ها هستند؟ در قدم اول اندیشمندان گفتن دولت ها، و ما هم در ایران میگوییم که دولت حکومت اسلامی مسئول مرگ این انسان هاست. دانشمندان در این نشست گفتن که میانگین دمای افزایش دمای جهان از 2.1 درجه نیز بالاتر رفته است، یعنی بر اساس مسببی که در کنفرانس پاریس داشتن نشان داد که حتی 1.5 درجه هم نتوانستن نگه دارن، بلکه امروز دمای زمین از 2.1 درجه گذشته است که ما شاهد آتش سوزی ها در ایالات متحده آمریکا، در جنوب اروپا، در آفریقا و حتی در استرالیا و در 2 هفته گذشته در جنگل های بسیار قدیمی هیرکانی که از آذربایجان شروع میشه تا آستارا، گیلان، مازندران و تا جنگل های نارخوران و گلستان، مرز میانه استان مازندران و خراسان، این جنگل ها آتش سوزی شده بود که متاسفانه در آنجا امروز صحبت میکنیم که چگونه مردم با پتو، با جارو، با کت خودشون، پیرنهای خودشون در می آوردن که بتوانن آتش های جنگل هیرکانی رو در مرزناباد چاروس در مازندران خاموش کنن، و تا 2 روز دولت نمی توانست هیچ کاری کند. نشان داد که نه تنها مدیریتی در اطفای حریق نداشت، بلکه ابزار و وسایل مدرن از جمله هواپیماهای آپاش و یا آتش خاموش کن و حتی هلیکوپتر در اختیار نداشتند. حتی حکومت پس از اینکه دولت ترکیه 2 هلیکوپتر و 1 هواپیمای اطفای حریق به منطقه فرستاد، بعد سازمان سپاه پاسداران توانست 2 هواپیمای بالگرد به منطقه بفرسته و بتوانند تا حدودی آتش رو محدود بکنند. باز هم در این نشست نشان دادن با آمار ارقام بالا آمدن سطح دریاها، که همزمان دیدیم که جنوب شرقی آسیا رو، بسیاری از جزایر و حتی سریلانکا رو آب گرفت، و اگر چنین بالا بیاد بسیاری از جزایر اقیانوس هند و اندونزی رو آب فرا خواهد گرفت. یعنی عملا همزمان با این نشست میبینیم که واقعیت در نامه ها و گزارشات اندیشمندان اقلیمی نشان داد. اسید شدن اقیانوس ها، نمونه های بسیار زیادی که از طریق ژئوشیمیست ها و بیولوژیست ها از نقاط مختلف اقیانوس ها گرفته شده بود، نشان می دهد که دریاها دارن اسیدی می شن. چرا؟ برای اینکه هنوز بسیاری از پساب های کارخانجات شیمیایی، پتروشیمی، تولید نفت، سوخت زغال سنگ و همه اینها وارد اقیانوس ها میشه و آب اقیانوس ها رو اسیدی میکنه. پیامد چالش برانگیز بالا بردن اسیدی در دریاها، اولا اکولوژی دریاها رو به هم میزنه، موجب مرگ و میر بسیاری از موجودات دریازی رو موجب میشه، چون بسیاری از موجودات نمیتوانند به سرعت خودشون رو با شرایط جدید که آب اسیدی میشه تطبیق بدن و به همین خاطر از بین میروند. و این خود یکی از آن چیزهاییست که در گزارش بیولوژیست ها در این نشست به گوش جهانیان رساند. نابودی تنوع زیستی، خشکسالی و سیاست های غلط بسیاری از کشورها باعث خشکدار دریاچه ها و باتلاق ها و تالاب ها شد که نمونه آن را ما هم در ایران دیدیم و هم اکنون با آن روبرو هستیم. دریاچه رضایی خوش شد، ارومیه خوش شد و گاوخونی خوش شد و بسیاری از رودخانه ها خوش شد که زاینده رود یکی از آنهاست که ما در هفته های گذشته درباره خوش شدن زاینده رود صحبت کردیم. طوفان ها و سیلاب های شدید، آتش سوزی گسترده جنگل ها، مهاجرت اقلیمی، کوچ مردمانی که در کنار باتلاق ها و دریاچه ها زندگی می کردن، با کشتن این باتلاق ها این دامداران و این روستایان مجبور به مهاجرت شدند و حاشیه شهرهای بزرگ آلونک نشینی و به قول معروف در گذشته می گفتیم زورآبادها بسیار گسترده شده. و از سوی دیگر با گسترش این حلبی خانه های حلبی یا کارتون مقوایی، از آن طرف شهرداری های شهرها نیز با بولدوزر به این آلونک ها حمله میکنه و مردم رو از همون خانه های محقری که از چوب و ورقه های حلبی و کارتون ساخته شده رو ویران میکنه. در همینجا دانشمندان گفتن که کنشگران سیاسی و کنشگران محیط زیست باید آموزش رو به میان مردم، به میان دانشگاهیان، نهادهای مردم ببرن و نشان بدن که باید از پایین فعال شد، فقط شاهد اقدامات از بالا نباشیم، زیرا میبینیم که از نشست 2015 به این سوی مدام یک گام به پس میذارن و عملا هم میبینیم که آلودگی هوا، خاک و آب نه تنها کم نشد بلکه تصاعدی افزایش یافته است. به ویژه باز هم هشداری که در این کنفرانس داده شد افزایش جزیره های پلاستیک در اقیانوس هاست که کماکان در چون گذشته چه از طریق باد و طوفان این پلاستیک ها رو به دریا میرسونه و چه هنوز گزارشاتی وجود داره که با کشتی کانتین های زباله پلاستیکی رو به غرق دریا میریزن. در اینجا تصمیماتی گرفته شد که تا سال 2035 کمک های مالی بشه، ولی متاسفانه همیشه در این نشست ها این تا مصوبات انجام شده، ولی کن آنطور که متعهد شده بودن به این صندوقی که بنا بود پول بریزن کشورهای به خصوص آلوده کننده مثل چین، هندوستان، برزیل و آمریکا به تعهدات خودشون پایبند نبودن. یعنی اینجا نشان داده شد که دولت ها سیاست دوگانه دارن. از یک سو سیاستی دارن، در این نشست ها شرکت میکنن و سخنان زیبا میگوین، ولی وقتی که به کشورهای خود برمیگردن نه تنها اینا رو انجام نمیدن بلکه آشکارا این مسببات رو زیر پا میگذارن که نمونه آشکارش ایالات متحده آمریکاست. و باز هم در این نشست ثابت شد که عدالت محیط زیستی انجام نمیشه و کشورهایی که فقیرن بیشتر مورد آسیب قرار میگیرن و کشورهایی که ثروتمند هستن و یا تولید نفت و گاز دارن آنها بیشترین آلودگی ها رو مسبب میشن. در این کنفرانس باز هم نشان داد که لابی های کشورهای تسلیحاتی، کشورهای انرژی چگونه در این کنفرانس ها تأثیر گذارن و به طور مشخص در این دوره کشور عربستان و متحدینش اجازه ندادند که در این پایان نامه فرمولی رو بگنجانند که کشورها سعی بکنند که اکتشاف، تولید، استخراج و تولید نفت و گاز و گازوئیل رو پایین بیارن. عربستان در این مورد با دادن رشوه به بسیاری از کارگزاران این نشست توانست یک گام به عقب بردارن. من به طور کوتاه سعی میکنم، دیگه وقتمون داره تموم میشه، به طور کوتاه گفتیم که مهمترین حوادث ناگوار و چالش ها در این دوره عبارت بود از طوفان‌های شدید، بادهای شدید، طوفان‌های گرمسیری در اقیانوس با قدرت بی سابقه و تخریب بی سابقه، و باز هم نشان داد که این طوفان ها و این سونامی ها کشورهای فقیر زیر آب میرن، ولی کشورهایی که مدیریت دارن و ثروت دارن مثل کشور هلند از پیشاپیش مبادرت به پیشگیری میکنه و مدیریت میکنه و سعی میکنه که از آسیب های بزرگ جلوگیری بکنه. افزایش خطر بیماری های ریوی، بیماری های سرطان بسیار بسیار بالا رفته و آمار مرگ و میر کودکان و کهنسالان نسبت به سال 2015 بسیار افزایش یافته است. و در ایران هم ما علی‌رغم اینکه نمیتوانیم به آمارهای دولتی، هواشناسی حکومت اسلامی باور بکنیم، ولی علی‌رغم آن اینجا و آنجا دیده میشه که مثلا در سال 22 میلادی تا 24 میلادی 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا در کلان شهرهای بزرگی چون اهواز، اصفهان، شیراز، تهران، کرج، مشهد و تبریز جان خود را از دست دادند. سیلاب های ویرانگر، بالا آمدن آب دریای گفتیم و همچنین آتش سوزی جنگل ها و نابودی تنوع زیستی. در کنار این به دلیل عدم استفاده درست از آبهای زیرزمینی فرونشه است در بسیاری از کشورها، به ویژه در ایران گسترش یافته و شهر اصفهان که شهر تاریخی در ایران هست با این فرونشه است روبروست و دانشمندان و زمینشناسان سازمان زمینشناس کشور میگویند که اگر همچون که تا امروز پیشرفته و از آبهای زیرزمینی در اصفهان استفاده بشه، ما در آینده بسیار نزدیک، حتی در سال آینده، با فرو ریزش بخشهای بزرگی از اصفهان روبرو خواهیم شد. در اینجا یک گریزی میزنم به ایران و همه شاهدیم و اخبارش رو شنیدیم که جنگل های هیرکانی که 30 تا 50 میلیون سال از عمرشون میگذره و باز هم میدانیم که این جنگل ها از دوران بسیار گذشته به دلیل ارتفاعات البرز دوران یخبندان نتوانست دامنه شمالی البرز رو فرا بگیره، به همین جهت این جنگل ها توانستند به حیات خود ادامه دهند، ولی متاسفانه در این 47 سال نه تنها به جای اینکه جنگل کاری بکنن، نه تنها حفاظت بکنن، نه تنها از پیش با هلیکوپتر و یا پهپادها جنگل ها رو از بالا بازدید بکنن و ببینن کدام نقطه آتش وجود داره، کدام نقطه خشک شده که بتوانند به موقع مناطق خشک شده رو از طریق بارش های با هواپیما و یا هلیکوپتر جلوگیری بکنند. و متاسفانه این بار عملا نشان داد که واقعا جمهوری اسلامی چقدر بر علیه محیط زیست ایران حرکت کرده است. خلاصه بگم دو مورد رو و به برنامه ادامه بدم. گفتیم که تاریخچه این کنفرانس صحبت کردیم، از استکهلم شروع شد و آخرش بلن بود. اهمیت این کنفرانس ها بحث و فضای زد و نقیزی وجود داره. برخی ها معتقدند که این کنفرانس ها از اولین نشست ها به امروز مدام یکان به پس بوده و برخی ها معتقدند که علی رغم این عقب نشینی ها اگر این نبود امروز با چه جهانی روبرو بودیم. یعنی وجود همین باعث میشه که اندیشمندان در اینجا جمع شن و صدای خودشون رو نه تنها به دولت ها بلکه به مردمان جهان برسانند که به فکر حیات خود باشید، در این زمینه فعال باشید. به همین خاطر من همواره به کنشگران محیط زیست پیغام دادم که جوانان کهن سالان از پایین فعال باشید. ما دیدیم که حکومت اسلامی این نهادهای مدنی رو که به فکر آینده زندگی هستند، به فکر نسلهای آینده هستند و می روند عکس تولید می کنند، ویدیو تولید می کنند و صدای خودشون رو که صدای زمین سوخته، هوای آلوده، آبهای آلوده و خاک آلوده است به گوش همیهنان خود میرسانند. ما نباید بنشینیم و شاهد تخریب محیط زیست از جانب حکومت ها شویم. باید هرچه بیشتر فعالیت کرد. در پایان میخواهم یک کوتاه سخنی با هموطنانم داشته باشم و به سخنان خودم ادامه بدم. آن هم اهمیت حیاتی جنگل هاست. چرا میگوییم که باید از جنگل ها حفاظت بشود؟ چرا میگوییم که باید درختکاری هر سال انجام گیرد، نه تنها از جانب حکومت بلکه از جانب خود مردم؟ یعنی هر فرد تلاش بکنه در سال یک درخت بکاره. این خودش به معنی اینه که با کاشتن هر درخت یک انسان رو زنده نگه می‌داریم. یعنی این یک درخت اکسیژن تولید می‌کنه و بخشی از گاز انرژی کربونی و یا گازهای گلخانه‌ای رو جذب می‌کنه. برای اینکه بدانیم و با مردم صحبت بکنیم چرا ما باید در این زمینه فعال باشیم، باید بدانیم که جنگل‌ها در حیات زمین چه نقشی دارن. من به طور خلاصه این موارد رو به گوش هموطنانم به ویژه کنشگران محیط زیست کوتاه عرض می کنم. نقش های اصلی جنگل ها در زمان کنونی: تولید اکسیژن و جذب انیدریت کربونیک. یعنی جنگل ها هر قدر بیشتر باشن بیشتر اکسیژن تولید می کنن، یعنی مردم بیشتر اکسیژن دارن و می توانن بهتر زندگی بکنن. دوم، تنظیم بارش های محلی و کشوری. این جنگل ها تنظیم کننده ابرها هستند و می توانند از خشکسالی جلوگیری بکنند. سوم، حفظ تنوع زیستی است. در جنگل ها گونه های حیوانی و گیاهی بسیاری هستند که با از بین رفتن جنگل ها این گونه های زیستی نیز از بین می روند. حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش. ما میدانیم که 1 سانتی متر خاک 500 سال طول میکشه. وقتی که خاکی که تولید میشه 1 سانتی متر چقدر با ارزش هست. این خاک کشاورزی است، در اینجا میتوان کالا تولید کرد. و وقتی که جنگل نباشه، وقتی که گیاه نباشه، وقتی که علف و بوته های نگهدارنده خاک نباشه، این خاک ها شسته میشن. یعنی از یک سو صدها سال طول میکشه تا 1 سانتی متر خاک مورد استفاده انسان به وجود بیاد، ولی که وقتی خوش ساله میشه، وقتی ما جنگل ها رو نابود میکنیم یا از دستی جنگل ها رو آتش میزنیم که تا زمین های کشاورزی و یا دامداری تولید بکنیم، آنچه که در برزیل گذشت و امروز با روی کار آمدن یک حکومت با گرایش چپ توانست است که جلوی از بین بردن جنگل ها و آتد جنگل ها جلوگیری بکنه، در حالی که در مقابل این حکومت در ایران، حکومت با دست خودش جنگل ها رو آتش میزنه تا پایگاه بسازه، تا شهرک بسازه، تا ییلاق های گران قیمت و یا کاخ های فرزندان حکومت رو در اونجا ایجاد بکنه. تنظیم چرخه آب هست. جنگل ها می توانند آب رو ذخیره بکنن، آب رو تبخیر بکنن، ابر به وجود بیارن و مدام بارندگی، مدام تبخیر، مدام بارندگی و از این طریق آبهای زیرزمینی نیز همواره تغذیه خواهند شد. در حالی که اگر جنگل ها از بین بروند و خشکسالی ادامه یابند و بیابانزای گسترش پیدا بکنه، وقتی بارندگی میشه بارندگی ها سیل آساز و با سرعت از روی خاک میگذره و فرصت و مولکول های آب فرصت پیدا نمی کنن که به زمین فرو بدن و ذخایر آبهای زیر زمین رو تغذیه بکنن. بعد جنگل ها یکی از عوامل مهم گرد افشانی و حفظ گرده ها هستن. یعنی جنگل ها می توانند این گونه های گیاهی رو حفظ بکنن. اثرات مثبت بر سلامت انسان هست. در هر کجا که جنگل کاری میشه، در هر کجا که تبخیر بالا بره، در هر کجایی که درخت کاری بشه، در اینجا به دلیل هوای سالم کم شدن آلودگی هوا کمک میکنه که مردم سالمتر زندگی بکنن و حتی فرصتی پیدا میشه که مردم در هفته یک روز یا دو روز چند ساعتی زندگی خودشون رو در میان جنگل ها بگذرانن و از هوای سالم و اسانس هایی که در این جنگل ها تولید میشه و همگی برای سلامت انسان مفیده رو استفاده بکنن. ما میدانیم که هر هکتار جنگل سالانه 10 میلیون تن گاز اندیکربن رو جذب میکنه. شما حساب کنید هر هکتاری که از بین بره یعنی 10 میلیون هکتولیتر گاز در فضا میمونه. وقتی که این گاز در فضا بماند و جذب گیاهان و درختان نشه، آن چیز میشود که در تهران، تبریز، اصفهان ما با آن روبرو هستیم و فرش سیارنگی از گازهای آلوده سقف تهران رو میگیره و آنطوری که کارشناسان میگویند از یک سو تهران آب نداره، از سوی دیگه هوا چنین آلوده است و این دو فاکتور باعث میشه که برخی ها پیشنهاد بکنن در سال آینده کسی در تهران نمیتواند زندگی بکند و هم از هم اکنون در حال فرار هستند و به شهرهای دیگر کوچ میکنن. و آخرین جمله‌ام رو با این شروع بکنم که با نابودی جنگل ها در حقیقت ما لطمه به حیات گیاهان، جانوران و انسان میزنیم. برای اینکه بتوانیم کمک به حیات خود و جانوران و گیاهان بکنیم، باید از یک سو تلاش بکنیم که حکومت ها جنگل ها رو از دست از بین نبرن، دوم نهادهای دولتی بتوانن، چون مردم نمیتوانن هلیکوپتر بخرن، مردم نمیتوانن هواپیما بخرن، این وظیفه دولت است که از صندوقی که از مردم مالیات میگیره و یا پولهایی که از فروش منابع معدنی طبیعی متعلق به همین مردمه بتواند ابزارهای لازم و مدرن رو تهیه بکنه تا زمانی که پهپادها بتوانند گزارش بکنند، بتوان از طریق این ابزار مدرن آتشها رو خاموش کرد و موجب خسارتهای بزرگ نشد. به امید دیدار برای بار دیگر و امیدوارم که طرفداران محیط زیست پاسدار زمین باشند و بتوانند نقش خودشون رو به عنوان پاسداران زمین فعال باشند و به مردم بگویند که زمین به ما احتیاج ندارد، ما به زمین احتیاج داریم. به همین جهت برای اینکه احتیاجات خودمون رو از زمین‌های گوناگون مرتفع بکنیم، باید زمینی پاک و سالم داشته باشیم. بدرود و بار دیگر سپاس از رسانه مانی و جناب مانی گرانقدر که چنین برنامه‌ای رو سازمان دادن و مدیریت کردن. بدرود